سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبانتان هستم. سازمان عفو بین الملل میگوید که محدودیت های شدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان همچون جنایات احتمالی علیه بشریت تحت قوانین بین المللی بررسی شود. این سازمان و کمیسیون بین المللی حقوقدانان در یک گزارش مشترک تحت نام جنگ طالبان علیه زنان و خشونت ضد بشری و جنسیتی در افغانستان که امروز نشر شد به موارد گسترده نقض حقوق بشر از جمله ناپدید شدن اجباری، شکنجه، زندانی شدن و دیگر بدرفتاری ها اشاره کردند. در گزارش به نقل از منشی عمومی سازمان عفو بین الملل گفته شده که زنان افغان قربانی تبعیض جنسیتی شدند. طالبان تا حال درباره این گزارش تبصره نکردند. ایران یک امدادگر بلژیمی را با یک دیپلماتش مبادله کرد. تهران و بروکسل به وساطت عمان روی این مبادله به توافق رسیدند. اولیور فاندکاستل امدادگر بلژیمی در ماه فوریه سال گذشته در جریان دیدار از ایران دستگیر شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران این شهروند بلژیم را در ماه جنوری به اتهام‌های از جمله جاسوسی به 40 سال زندان محکوم کرده بود. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در پیوند به یک توطئه بمب‌گذاری در فرانسه در سال 2021 در بلژیم به 20 سال زندان محکوم شده بود. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان میگوید که حداقل 33 تن از متهمین حمله به تأسیسات نظامی در این کشور در جریان اعتراضات در پاکستان برای محاکمه به اردو تسلیم داده شدند. این افراد در اوایل ماه جاری میلادی در جریان اعتراضات بعد از بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور دستگیر شدند. خان به قید ضمانت آزاد شده است. ثناءالله گفته که افرادی که به اردو تسلیم داده شدند کسانی هستند که به تأسیسات حساس دفاعی داخل شده بودند و افزود که یک سوال به پاسخ مانده که این افراد چگونه توانستند به این تأسیسات راه یابند. و دست کم یک تن پس از آن در شهر دنیپروی اوکراین کشته شد و بیش از 10 تن زخمی شدند که یک مرکز صحی در این شهر هدف حمله روسیه قرار گرفت. این حمله در جریان موج تازه حملات هوایی روسیه صورت گرفته و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییت آن را جنایت دیگر علیه بشریت خوانده است. در ویدیوهای محل رویداد دیده می شود که دود از چندین ساختمان بلند می شود و به نظر می رسد که به ساختمان ها خسارت هنگفت وارد شده. سرهی لیساک والی منطقه دنیپرو پتروفسک گفته که دو کودک، یکی 3 ساله و دیگر 6 ساله شامل زخمیانند. به گفته و 11 تن در شفاخانه بستری شدند و وضعیت صحی 2 تن آنها وخیم است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه خواست سازمان عفو بین الملل محدودیت های شدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان به عنوان جنایات احتمالی علیه بشریت بررسی شود. در این باره با یک فعال حقوق بشر گفتگو کرده ایم.
این با جهانیان معلوم است که کدام مسائل به حیث جنایت های جنگی، به حیث جنایت های حقوق بشری به افغانستان انجام شده و بعد پیگیری شده و بعد عاملینش با محاکم بین المللی معرفی شده.
در این برنامه از مشکلات شدید اقتصادی برخی از خانواده ها در غرب افغانستان هم برایتان میگوییم.
مواد اولیه خانه را از قبیل آرد و روغن به قرض میگیرم هر ماه و مقدار پولی هم که پس انداز داشتم و هم تمام شد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی جا دارد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبانتان هستم. 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سازمان عفو بین الملل میگوید رویکرد سخت طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان و سرکوب آنها باید به عنوان خشونت جنسیتی و جنایت ضد بشری به بررسی گرفته شود. در گزارش سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان که صبح امروز منتشر شد آمده که بررسی ها در این مورد باید بر اساس قوانین بین المللی انجام شود. بیشتر در این گزارش.
در گزارش تازه منتشر شده سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان تاکید شده که رویکرد طالبان با زنان و دختران افغان باید به اساس قوانین بین المللی به عنوان جنایت ضد بشری و آزار و اذیت جنسی تحت بررسی گرفته شود. این گزارش که صبح روز جمعه منتشر شده است، جنگ طالبان در برابر زنان، جنایت ضد بشری و آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان نامگذاری شده است. در این گزارش آمده است بر علاوه نقض حقوق زنان و دختران، زندانی کردن آنها، آزار و اذیت، ناپدید کردن به گونه اجباری و رویکرد نادرست با آنها باید بر اساس اساسنامه دوم محکمه جزایی بین المللی جنایت ضد بشری و آزار و اذیت جنسیتی تلقی شود. سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان در این گزارش خواستند که سارنوالان محکمه جزایی بین المللی باید در بررسی‌های جاری خود در مورد وضعیت افغانستان آزار و اذیت جنسیتی را به عنوان ضد بشری نیز اضافه کنند. در گزارش به نقل از اگنیس کالامارت منشی عمومی سازمان عفو بین الملل آمده است.
Since their takeover, the Taliban has imposed draconian restrictions.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، حقوق زنان و دختران شدیداً محدود شده است. در این شکی نیست که این جنگ در برابر زنان است. زنان از زندگی روزمره کار و تحصیل منع شدند، جلو رفت آمد آزادانه آنها گرفتار شده، زندانی شدند، ناپدید شدند. زنان و دختران افغان مجبور شدند که با عنوان اتباعی درجه دوم زندگی کنند. خاموش و نادیده گرفته شدند. این همه جرایم بین‌المللی
These are international crimes.
او گفته است زنان افغان قربانی جنایت ضد بشریت و آزار جنسیتی هستند و به واکنش جدی جهانی در این مورد نیاز است. در گزارش به نقل از او آمده است سیستم ظلم و اجبار به اساس جنسیت باید از بین برده شود. در این گزارش ادعا شده است حکومت طالبان دختران و زنان را بازداشت، شکنجه و ناپدید کردند که در اعتراض‌های مسالمت آمیز در برابر راهکار آنها سهم گرفتند. بر اساس گزارش با این زنان در زندان‌ها رویکرد نادرست صورت گرفته و با زور مجبور به اعتراف شدند و از آنها تعهد گرفته شده که دوباره در اعتراض‌ها شرکت نکنند. در این گزارش همچنان به نقل از سانتیاگو ای کانتون منشی عمومی کمیسیون بین المللی حقوقدانان آمده است برخورد طالبان در برابر زنان 5 معیار آزار و جرایم جنسیتی را تکمیل کرده است. در گزارش از دولت‌ها خواسته شده که با استفاده از صلاحیت‌های قضایی بین المللیشان طالبان دخیل در نقض حقوق زنان را محاکمه و مجازات کنند. در همین حال برخی از فعالان حقوق زن افغان میگویند اعلامیه‌ها و نکوهش‌ها هیچ سودی ندارد و باید در عمل در برابر طالبان از فشارهای مختلف استفاده شود. رازیه بارکزی فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت
در میدان عمل در کنار مردم افغانستان استاده شوند، مسبب اجماع بین المللی به خاطر نجات افغانستان از وضعیت کنونی باشند، وگرنه صدور نامه و اعلام تقبیح و تأسف نمیتونه چاره ساز باشه.
یکی از دیگر فعالان حقوق زن که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود نیز دیدگاه مشابه داشته و از سیاست جهان در برابر افغانستان انتقاد میکند.
نظام درست را تسلیم کسانی کردند که تابع هیچ ارزش انسانی نیستند، به زنان اصلا به چشم زن نمیبینند و فکر میکنند که باید در خانه ها زندانی باشند و طفل تولد کنند. در اعلامیه آمده است این جرایم بررسی شود، اما از کدام طریقای طالبان به این تحقیق اجازه میدن؟ آنها اصلا هیچ نوع قانون را قبول ندارند.
سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان از کشورها خواستند که به حقوق زنان مهاجر افغان توجه کنند و به پناهندگان پاسخ مثبت دهند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد گزارش سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این هر نوع گزارش‌ها در مورد رویکرد تبعیض‌آمیز در برابر زنان را رد کردند. اما با آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند و پس از آن دروازه‌های پوهنتون‌ها بر روی آنها بسته شد. همچنان بر کارشان در مؤسسه‌های ملی و بین‌المللی غیر دولتی نیز محدودیت وضع شد.
سازمان عفو بین الملل در گزارش میگوید که محدودیت های شدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان به عنوان جنایات احتمالی علیه بشریت تحت قوانین بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد. این بررسی چقدر ممکن است؟ این سوال را محمد خاطر پردیس از محموده تقوا، فعال حقوق بشر، پرسیده.
از طرف سازمان عفو بین الملل گفته شده که باید در لیست جرایم جنایی پنداشته شود. یعنی هدف ای است که اگر ادامه داشته باشه و اگر سختی های بیشتر در قبال داشته باشه، ممکنی در لیست جرایم جهانی ضد حقوق بشر شناخته شود. اما شکر کنم که سرحد زیاده هم نمانده که در اون لیست شناخته نشود، بخاطر از اینکه دو سال تقریبا از این گذشت و مردم افغانستان واقعا نگران از این مسائل هستند. و این محدودیت ها نه تنها در مقابل زنان است، بلکه در مقابل کسایی است که تقریبا سالهای سال بخاطر قدرت هایی که بعد حکومت ها به دست بیاره، بخاطر جنگی که بخاطر قدرت جریان داشت، چندین دهه زنان افغانستان یتیم داده، بیوه شده. اینجا سوال است که بخاطر از این نفقه و بخاطر پیشبرد امورات زندگی زنان بعد منتظر کدام چشم‌پوشانی باشه یا منتظر کدام اقدام باشه؟
در شرایط فعلی کدام گونه از جنایت بشری باید به نظرتان بررسی شود؟
ما در افغانستان زندگی میکنیم و بیشتر چیزا ثبت تاریخ شده، ثبت از حال مردم شده. و اگر امروزه و هر وقت دیگه افغانستان یا مردم افغانستان جرأت از این را بنابر دلایل مختلف نداشته تا بیان بکنه، ولی این مسائل به جهانیان معلوم است که کدام مسائل به حیث جنایت های جنگی، به حیث جنایت های حقوق بشری به افغانستان انجام شده و بعد پیگیری شده و بعد عاملینش با محاکم بین المللی معرفی شده و بعد جزای اعمال خود ببینه. یعنی وقت یک پدر و مادر در مقابل طفل خود اعمال غیر انسانجا انجام میده، وقت طفل کلان میشه امو اعمال اونا هم با اینده خود تطبیق میکنه. بنام اگر این عاملین به محاکم سپرده نشوه و به جزای اعمالش نرسه، ممکن این اعمال در افغانستان ادامه پیدا بکنه، بخاطر از اینکه هر کس، هر گروه و هر فرد پیسه پیدا کرد، قدرت پیدا کرد و باید به سرمردم پادشاهی کنه.
بانو تقوا، جهان و کشورها با اساس کدام اختیارات میتونند که طالبان و یا گروه های دیگه که مرتکب جنایت در افغانستان میشه محاکمه کنند به نظرتان؟
نظر به چند دلیل، این نظر به فاعل قضیه، نظر به مفعول قضیه و نظر به کسایی که بعد اینا رو محاکمه بکنه ارتباط داره. خود سازمان عفو بین الملل و سازمان های بیشتر زیادی که در دنیا فعالیت میکنه، ممالک بسیار زیاد و عضویت از اینا داره و به طور مستقلانه فعالیت میکنه. یعنی این قدرت از اینا را داره که بعد در سطح جهان وقت جرایم صورت میگیره اونا را باید محاکمه کنه، بخاطر از اینکه اونا تحت شرایط یک حکومت خاص، تحت سلطه یک شخص خاص اونا فعالیت نمیکنه. بنابراین اونا مستقل هستن و میتونه محاکمه بکنه کسایی که جرم انجام میده. ولی ما بیشتر نشنیدیم که در قبال افغانستان جرایمی که انجام شده مجرمین از او از طرف محاکم بین المللی محاکمه شده باشه. یعنی قضیه آغاز شده و قضیه ختم نشده که مثلا کسایی که جرم انجام داده، بعض اوقات قضیه های جرایم اونا لست شده، بر مردم شریک شده، ولی عملا امو محاکم و عملا امو محاکمه فرد مجرم یا افراد مجرم صورت نگرفته.
محموده تقوا، فعال حقوق بشر، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
5:14 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می شود. اداره آمار اتحادیه اروپا می گوید در ماه فوریه سال جاری میلادی افغانها از گروه های عمده پناهجویان در این اتحادیه بودند. این اداره به روز پنجشنبه در گزارش گفت که از مجموع بیش از 76,000 تنی که به اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند، 9,310 نفر آنها افغان هستند. بیشتر در این گزارش.
یک بانوی افغان که از مسیرهای غیر قانونی خود را به یک کشور اروپایی رسانیده می گوید در راه نزدیک بود کودک 3 ماهه‌اش را از دست بدهد. او که نخواست نامش گرفته شود و بیش از یک سال قبل با همسر و 3 کودکش در یک کشور اروپایی پناهنده شده، یک خاطره تلخ مسافرتش را با رادیو آزادی چنین در میان گذاشت.
یک قسمت را که رسیدیم با دخترک در بغلم گرفتم، بیخی سر صداش نمبرم، چقش کردم، چون گسی چیز نکرد، یک دفعه چیق زدم و خطاش نمو دانش آواز کردم، دیگه دوبارم پف کردم یک دفعه باز چیغ زده یخش زده بود، خنک بود زیاد. پشیمان بودم که چطور حرکت کردم، این کدام گپ شد، چطور کنم. باز گفتم بیا دیگه هر حالت که شد بریم دیگه، که بسیار مر افغانستان خسته ساخته بود دیگه.
در این حال یک مادر دیگر افغان میگوید امیر حسنی پسر 24 سالش نزدیک به 2 ماه قبل از ایران عازم ترکیه شد، اما در مسیر این سفر غیر قانونی در نزدیک مرز ترکیه ناپدید شد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ولی پسر از ما دود 2 ماه شده که رفته طرف ترکیه، هیچ ازش خبری نداریم.
اول پسر ما انشالله در زودی زود بیاد که صداش بشنو خوشحال شو.
شمار زیادی از خانواده ها و جوانان افغان که عزم سفر غیرقانونی به کشورهای اروپایی را دارند، بیشتر راه‌های قاچاقی کشورهای ایران و ترکیه را در پیش می‌گیرند. این سفرها بیشتر به قیمت جان پناهجویان افغان نیز تمام شده است. این در حال است که اداره آمار اتحادیه اروپا می‌گوید پس از سوری‌ها، افغان‌ها بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در این اتحادیه را در فوریه سال جاری میلادی تشکیل دادند. این اداره با نشر گزارش به روز پنجشنبه گفته که در این مدت از مجموع بیش از 76,000 پناهجویی که به اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده، بیش از 9,300 نفران افغان ها هند. این اداره همچنان می افزاید که در ماه فوریه سال جاری میلادی بلندترین رقم درخواست پناهندگی کودکان زیر سن قانونی و بدون همراه نیز در این اتحادیه به ثبت رسیده که 1,025 کودک افغان در میان 2,745 کودک متقاضی پناهندگی در آن شامل است. در گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا آمده که جرمنی، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا از کشورهایی هستند که به ترتیب بیشترین متقاضیان پناهندگی را ثبت کردند. هرچند اداره آمار اتحادیه اروپا در گزارشش توضیح نداده که این متقاضیان پناهندگی افرادی هستند که به گونه قانونی به این اتحادیه رفتند یا غیر قانونی، اما ذاکره حکمت فعال در بخش امور مهاجرت میگوید برای جلوگیری از سفر افغانها در مسیرهای غیر قانونی و پرخطر، نیاز است تا اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای دیگر سهولت سفرهای قانونی و مهاجرتی را فراهم کنند. بانو حکمت به رادیو آزادی گفت:
باید راه قانونی باز شود. خصوصا وضعیت افغانستان فعلا وضعیت خوبی نیست. مردم میخوای از اونجا براین، حداقل راه قانونی را دریافت ویزا را، تقاضای ویزا را، شرایطش را باید آسان تر کنند تا مردم بتونن که با دریافت ویزا و صورت قانونی سفر کنند. این رقم هم راه های پرخطر که باعث مرگ افراد میشه جلوی از این هم میگیره.
به اساس گزارش ها پس از حاکمیت دوباره طالبان، شماری از افغان ها به دلیل تهدیدات، بیکاری، موانع تحصیلی و برخی مشکلات دیگر افغانستان را ترک میکنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شماری از افرادی که به اتهام دست داشتن در اعتراضات و خشونت های اخیر در پاکستان دستگیر شدند، به اردو سپرده شدند و قرار است که در محکمه نظامی محاکمه شوند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
افرادی که در اعتراضات بعد از دستگیر شدن رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان و سابق صدر اعظم این کشور عمران خان در پاکستان بازداشت شدند، در محاکمات نظامی محکمه می شوند. وزیر داخلی پاکستان رانا ثناءالله امروز گفت که 33 نفر را برای محاکمه به اردو تسلیم دادند. این افراد در 9 ماه می به اتهام حمله بر تأسیسات نظامی در جریان اعتراضات در واکنش به توقیف عمران خان بازداشت شدند. در جریان این اعتراضات بیش از 7000 نفر از طرفداران عمران خان دستگیر شدند. آقای ثناءالله می گوید که متهمین به تأسیسات حساس نظامی داخل شده بودند، اما با گفته او این سوال هنوز جواب داده نشده است که آنها چگونه به این تأسیسات نظامی راه یافتند. تصمیم برای محاکمه طرفداران عمران خان در محاکمه نظامی با انتقاد گروه‌های حقوق بشر جهانی و داخلی مقابل شده است. از سوی دیگر مقامات پاکستان میگویند حکومت بر عمران خان، همسرش بشرا بیبی و صدها تن از همکاران نزدیک وی ممنوعیت سفر را اعلان کردند. خبرگزاری جرمنی از قول مقامات پاکستان که نامشان ذکر نشده می نویسد که گفتند اداره تحقیقات فدرالی این کشور در امور مهاجرین و سرحدات تایید کرده که نام عمران خان، همسرش بشرا بیبی و بیش از 500 نفر دیگر از بزرگان حزب تحریک انصاف پاکستان در لیست افراد ممنوع الخروج درج شده است. این در حالی است که در پارلمان پاکستان در حدود 100 وکیل حزب تحریک انصاف از حمایت صدر اعظم سابق دست کشیدند. در این حال چندین وزیر حکومت پاکستان گفتند که بر طرح کار جریان دارد که طبق آن تحریم‌ها بر علیه حزب تحریک انصاف پاکستان جاری خواهد شد. تحلیلگران به این باورند که چنین یک اقدام در پاکستان که اقتصاد آن به سمت سقوط در حرکت است و با تهدید گروه‌های افراطی هم روبرو می باشد، بحران سیاسی را عمیق‌تر خواهد ساخت.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از خانواده‌ها در ولایات جنوب غرب افغانستان زندگیشان را با قرضداری میگذرانند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون امید مرزبان مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
نشریه میل آنلاین به نقل از رئیس شورای مهاجرین ناروی میگوید که زنان برای کار به مؤسسات غیر دولتی در قندهار باز خواهند گشت. این نشریه بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که یان ایگلند رئیس شورای مهاجرین ناروی این موضوع را با طالبان در کابل و قندهار مطرح کرده است. آقای ایگلند دیروز هنگام بازگشت به کشورش از میدان هوایی بین‌المللی کابل به رادیو آزادی هم گفت که این بار با امیدهای فراوان افغانستان را ترک می‌کند. به گفته ایگلند این امیدواری به خاطر آن به وجود آمده که مقامات طالبان به او گفتند که استراتژی ملی کار و آموزش زنان به زودی نهایی خواهد شد. یان ایگلند روز چهارشنبه در قندهار و دیروز در کابل با مقامات طالبان گفتگو کرد. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته زنان را از کار در سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی منع کردند. میل آنلاین به نقل از آقای ایگلند می‌نویسد زمانی که زنان در قندهار به کار بروند، امید آن می‌رود که آنها بتوانند در سایر ولایات نیز کار کنند. پس از تصرف کابل توسط طالبان در آگوست سال 2021، شورای مهاجرین ناروی با افغان‌های نیازمند در زمینه غذا، آموزش و خدمات صحی کمک می‌کند. اما پس از ماه دسامبر گذشته، زمانی که کار زنان در مؤسسات غیر دولتی ممنوع شد، کمک‌های این شورا نیز کاهش یافته است. در پایان این مقاله میل آنلاین می‌خوانیم که از ماه دسامبر طالبان بارها با مقامات مؤسسات و نهادهای بین‌المللی که به افغانستان سفر کرده‌اند، گفتند که تحریم‌های وضع شده بر مؤسسات غیر دولتی موقتی بوده و دائمی نیست. نشریه بریتانیایی آنلاین اندیپندنت با آغاز پروازهای تجارتی چین به افغانستان توجه کرده و می نویسد مقامات گفتند که پس از 3 سال وقفه و به نشانه افزایش روابط دیپلماتیک بین کابل و پکین، چین پروازهای مستقیم تجارتی را با افغانستان از سر گرفته است. نشریه از قول امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان می نویسد که هر چهارشنبه یک پرواز مستقیم از میدان هوایی بین‌المللی کابل به یکی از 4 میدان‌های هوایی بین‌المللی شهر ارومچی در چین صورت خواهد گرفت. به نوشته ایندیپندنت این پروازها به فهرست 20 یا 30 پرواز موجود روزانه از افغانستان اضافه می شوند و عواید بخش هوانوردی این کشور را افزایش می دهد. افغانستان از شرکت هوانوردی آریانا افغان برای پروازهای مستقیم به چین استفاده خواهد کرد. نشریه بریتانیایی ایندیپندنت می افزاید افغانستان با کشورهای روسیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، کویت، قطر، عربستان سعودی و هند ارتباط هوایی دارد که همه آنها پس از سقوط کابل در آگوست سال 2021 میلادی به دست طالبان به تدریج پروازهای مستقیمشان را با کابل از سر گرفتند. ولی به نوشته نشریه رژیم اسلامگرای تندرو طالبان تا هنوز هیچ پرواز مستقیم یا ارتباط به ایالات متحده آمریکا و یا کشورهای اروپایی نداشته است.
شماری از خانواده ها در ولایات جنوب غرب افغانستان زندگیشان را با قرضداری میگذرانند. آنان میگویند فقر، بیکاری و کاهش کمک های بشر دوستانه زندگی را برایشان دشوار کرده، به طوری که اکنون دکانداران نیز به آنان قرض نمیدهند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده ولایت نیمروز آغاز میشود.
در زمان جمهوریت کارمند یکی از ادارات ملکی بوده. او زمان خوب بود، گزاره ما میشد، اما در طی 2 سال گذشته که امارت اسلامی به قدرت برگشته، متاسفانه با وضعیت بد اقتصادی روبرو است.
محمد زمان عظیمی باشنده نای اول شهر زرنج ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان است. او کارمند اداره مستوفیت بود که طالبان به قدرت برگشتند و او را از وظیفه‌اش برکنار کردند. آقای عظیمی براد وازادی میگوید که 2 سال میشود بیکار است و برای پیدا کردن نفقه خانوادش مجبور شده از دکانداران شهر زرنج قرض بگیرد.
و شما یقین کنین که هر ماه قرضدارتر میشه و به بدیهیایم افزوده میشه. مواد اولی خانه را از قبیل آرد و روغن به قرض میگیرم هر ماه و مقدار پولی هم که پس انداز داشتم و هم تمام شد و فعلا بیکار هستم.
تنها در شهر زرنج مردم به مشکل اقتصادی دچار نیستند، بلکه در ولایت فرا در نزدیکی نیمروز مردم درد مشترک دارند و از فقر و بیکاری می نالند. مانند عبدالستار 37 ساله که شغل کارگری دارد و کنون در یک خیمه در یک گوشی از شهر فرا زندگی می کند.
یعنی می جیب می خطیم خیمه و می غلربا پرتیم که خدا به خدا معلومه که دست ما زمین هم کنده از آسمون هم کنده که هیچ خدای ندارم. 23,000 روپی قرض داریم، قرض مردم هم باله مانه که چوچو پوچ 7 نفر 8 نفر بگردن مانه که ما خدایی خود من مریضم. چیزی به خدای اگه به اسم خدا ما رو قسم که چیزی ما جشته باشیم.
حتاولا باشنده شهر قلعه‌نو در ولایت بادغیس نیز در غرب افغانستان شکایت مشابه دارد.
اون خانواده ما 5 نفر هستم، 5 نفر هستیم، مگر مشکلات من تو هست که بخیر دیگه درآمد نیه. یک بچه 13 14 ساله که نامور در روز 50 روپیا در هتل کار مونه، موش حکیم مزار در نمازو سرم نامور زندگی.
فقر، بیکاری و قرضداری باشندگان ولایت جنوب غرب افغانستان را در حال نگران کرده است که به تازگی در گزارش فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و لاله‌مر آمده است که قرضداری‌های متوسط خانواده‌ها در افغانستان در سال‌های اخیر 6 برابر شده است. در این گزارش هشدار داده شده است که اگر اقدامات اساسی برای حل این مشکلات انجام نشود، احتمال بدتر شدن وضعیت وجود دارد. فعالان مدنی در غرب افغانستان نیز با این گزارش موافق هستند. عبدالحمید کریمی از فعالان مدنی در غرب افغانستان است.
از حکومت مردم خواست دارد تا اینی که در قسمت سهولت و تطبیق با مؤسسات نهایت همکاری را داشته باشند و هیچ گونه بادگیری و قیوداتی به سر مؤسساتی که کمک های بشر دوستانه را توزیع میکنند وز نکنند و از مؤسسات انترنشنل و نشنل مردم تا خواهی را دارد که توجه بیشتر صورت بگیرد تا اینی که جلوی فاجعه انسانی گرفته شود.
پس از آن که طالبان مانع کار زنان در ادارات غیر دولتی به ویژه در این اواخر مانع کار کارکنان زن در اداره های سازمان ملل در افغانستان شدند، سازمان های زیاد فعالیت هایشان را کاهش دادهند. اکنون محمد زمان عظیمی باشنده شهر زرنج سازمان های مدد رسان جهانی می خواهد که مردم افغانستان را فراموش نکنند.
خواست من از تمام نهادهای کمک کننده و مؤسسات و سازمان های بین المللی این است که مردم فقیر و نیازمند افغانستان را فراموش نکنند و هرچه عاجلتر کمک های بشر دوستانه خود را به ما مردم فقیر برسانند تا از این وضعیت بد نجات پیدا کنیم.
برنامه خبری رادیو آزادی.
موچیگری یا کفش دوزی از کسب‌های قدیمی در افغانستان است. صدیق الله از 9 سال در یکی از جاده‌های شهر کابل مصروف این کار است. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
در جاده‌های کابل افراد هستند که هر روز با آن سر می‌خوردیم، اما شاید هیچگاه به رنگ و بوی زندگی آنها فکر نکردیم. صدیق الله 9 سال است که شغلش کفش دوزی یا موچیگری و رنگ کردن کفش است. او از صبح تا شام در جاده‌های کابل می‌نشیند تا مخارج خانواده 16 نفرش را تامین کند.
مگر
او میگوید که در گذشته کارش خوب بود، اما به دلیل بسته شدن مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، بیشتر مردم حتی بوت یا کفششان را برنگ کردن نمی‌دهند.
نو مکتبی را در کار شروع می‌کرد، با اینکه شروع می‌کرد تا بوت در کار می‌افتاد. مکتب میری تا می‌سوزه که خود تایید نکنه.
از صدیق‌الا درباره بهترین روزهای کاریش پرسیدیم. او بر رادیو آزادی گفت که روزهای جمعه کارش بهتر از روزهای دیگر است و او روزهای جمعه خوشحال است.
والا روزهای جمعه روز خوشحالم. کار وار فرمان بود از کار میکنیم یک از آفان درسته بگیم. حالا از ملازمان من تا دکه ملازمان هر دو سلام بشه.
او میگوید که دو دختر و سه پسر دارد. همه ایشان را به درس تشویق میکند و هیچگاه نگذاشته آنها کار کنند. تنها خودش کار میکند تا آنها روز بعد را نبیند. صدیق الله میافزاید روزگاری بزرگانی بودند که او و دیگر هم قطارانش را به درس خواندن تشویق میکردند. او میگوید به حرف بزرگان گوش نداد و درس نخوان. اما امروز جوانان را توصیه به درس و تحصیل میکند.
5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. سازمان عفو بین الملل میگوید که محدودیت های شدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان همچون جنایات احتمالی علیه بشریت تحت قوانین بین المللی بررسی شود. ایران یک امدادگر بلژیمی را با یک دیپلماتش مبادله کرد. تهران و بروکسل به وساطت عمان روی این مبادله به توافق رسیدند. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان میگوید حداقل 33 تن از متهمین حمله به تأسیسات نظامی در جریان اعتراضات در پاکستان برای محاکمه به اردو تسلیم داده شدند. این افراد در اوایل ماه جاری میلادی در جریان اعتراضات بعد از بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور دستگیر شدند. خان به قید ضمانت آزاد شده است. و دست کم یک تن پس از آن در شهر دنیپروی اوکراین کشته شد و بیش از 10 تن زخمی شدند که یک مرکز صحی در این شهر هدف حمله روسیه قرار گرفت.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه مهمان آزادی ما آقای عزیز آریانفر هستند که ایشان سابق رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه بودند و همچنان ایشان سفیر در قزاقستان و قزاقستان بودند. ما مثل همیشه از خود مهمان ما تقاضا میکنیم که اول خود و شنوندای نهایت محترم رادیو آزادی معرفی کنن این از این دوران ابتدای تحصیلاتشان. آقای آریانفر،
با درود خدمت شما و شنوندگان ارجمند. خب ما تحصیلات عالی که داشتم در دانشگاه دولتی مسکو بود، اصلا در رشته زمینشناسی تحصیل کردیم، ولی خب دست سرنوشت طوری بوده که بعد از بازگشت به افغانستان بنا به بعض موازیر ما در ابتدا به حیث مدیر روابط خارجه و ارتباط فرهنگی وزارت تبع نشده یک مدت کار کردیم و بعد از او به خارج رفتیم و یک مدت در بنگاه‌های نشراتی میر، رادوگو و پروگرس در مسکو با عنوان مترجم و ویراستار اونجا کار کردیم و بعد از او به جمهوری فدرال آلمان 23 سال به این طرف در شهر فرانکفورت زندگی میکنم و در آلمان یک مدت در یک شرکت مشورتی در پروژه‌های کمک رسانی در حوزه شوروی سابق کار میکردم و بعد از او پس از روی کار آمدن دولت آقای کرزی به افغانستان رفتم و یک مدت زیاده در حدود 3.5 سال رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و اینستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه بودم. بعد از او هم یک مدت سفیر افغانستان در قزاقستان و قرقیزستان. در سال 2009 به این طرف شهر فرانکفورت آلمان هستم. فعلا بیشتر کار ما بیشتر پژوهش و تحقیق درباره تاریخ افغانستان و همچنان کار در عرصه موضوعات سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است.
آریان فرسپ امی از کجای افغانستان هستین؟
ما اصلا کابل هستیم، ولی خب تولد ما در شهر مزار شریف صورت گرفت. مکتب هم در مزار شریف، مکتب تجربوی آغاز کردیم و بعد از تکنیکوم نفت و گاز مزار شریف با پایان رساندیم. متولد سال 1338 هستم، در حدود 64 سال.
آقای آریانفر، در این روزا مسئله بسیار اساسی که تر میشه مسئله بحران آبی میان ایران و افغانستان هست، که اول به شکل بسیار خلاصه همین مسئله تاریخی از این اگر به ما تشریح کنین.
فنیم اگر گذشته های بسیار دور که در تاریخ سیستان هم یاد شده بگذاریم، این موضوع برمیگرده اساس منازعه به عهدنامه صلح پاریس که بین ایران و دولت بریتانیای کبیر به امضا رسید. به اساس این معاهده و طبق ماده 6 این عهدنامه صلح پاریس، مسئله تقسیم آب هلمند هم جانب ایرانی و هم جانب انگلیسی موافقت کردند که این به حکمیت انگلیس سپرده شود، و به می اساس بود که در سال 1872 یک کارشناس انگلیسی به نام گولد اسمیت این در زمینه یک رای صادر کرد. فیصله چنان شد که آب المند بین دو کشور مساویانه تقسیم شود، یعنی 50% از آب به ایران برسه و 50% افغانستان. هر دو کشور این فیصله را پذیرفتند به هر ترتیب و بالاخره این نافذ بود تا اواخر سده 19 در دوره پادشاهی امیر ایوب الله خان. در این سال بنابرای بعض موازیر طبیعی امیر بستر رودخانه المند تغییر کرد یا مجراش تغییر کرد و این باعث شد که آب به ایران کم برسه و این موجب بروز یک سلسله اختلافات شد. چون قرارداد صلح پاریس در ماده ششم ذکر شده بود که این حکمیت مطلقاً به دست انگلیس ها باید باشد، در اینجا انگلیسی ها یک کارشناس دیگر به نام مکماهان گماشتند که در این مسئله یک رای صادر کند. مکماهان فیصله کرد که 2/3 آب به افغانستان داده شود و 1/3 از این بر ایران داده شود، ولی ایرانی ها اعتراض کردند و این به نتیجه نرسید و بالاخره اونمو معاهده 1872 گولد اسمیت نافذ بود تا دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه که در اوج دکتر موسی شفیق صدر اعظم افغانستان بود و امیر عباس ویدا صدر اعظم ایران. در اینجا چون یک سلسله برنامه های در منطقه بود که باید پیاده می شد، ضرورت ایجاب میکرد که آب تنظیم شود بین دو کشور. این دو دلیل داشت. یکی از این بود که یک پروژه بسیار عظیمی را که امریکایی ها در افغانستان احداث کرده بودند که اونمو امار بند کجکی بود که این یک مقدار زیاد آب بر مقاصد کشاورزی در داخل افغانستان مخصوصا در ولایات قندهار المند و حتی نیمروز روی دست گرفته بود، و از طرف دیگه ایرانی ها میخواستند که یک خط آهن از مشهد به هرات و از هرات به قندهار و بالاخره به طرف چمن و خاک پاکستان بکشند که در اینجا یک سرمایه گذاری بسیار عظیم 1800 تا 2400 میلیون دلار. بنابراین این لازم بود که در این معاهده گولد اسمیت یک بازنگری صورت بگیره. باز در اینجا بود که جورج آلن سفیر امریکا در تهران در واقع ابتکار عمل در دست گرفت، گفتگوهای را با مقامات ایرانی انجام داد و همچنان با امریکایی ها با طرف افغانستان گفتگوهای را انجام دادن و در اساس در چارچوب ازی گفتگوها بود که وزیر فایدانه وقت افغانستان به واشنگتن رفت و بعد از او یکی از متخصصان امریکایی که به نام مستر پولستر بود که مستشار کشاورزی در سفارت امریکا در تهران بود، این ابتکار عمل در دست گرفت و یک کمیسیون را به نام دلتای رود المند تشکیل دادن که مذاکرات صورت گرفت و به اساس توافقاتی که صورت گرفت امیر عباس و ایران خصوص وزیر ایران به کابل آمد و بالاخره اینا یک قرارداد را امضا کردند که به اساس از این قرارداد 22% آب باید به ایران داده می شد. ولی خود ظاهر شاه به خاطر از اینکه حسنیت افغانستان در قبال ایران نشان داده باشد 4 متر مکعب دیگر هم افزود که در واقع این می شد 26 متر مکعب در یک شبانه روز.
سبب از اینکه طرف ایران از 50% به 26% پایین آمدن یا راضی شدن سبب اصلی از این چی بود؟
50% که بود که اگر میزان آب المند سالانه برآورد شده دیگه، چون همیشه فرق میکنه در بعض سالها هست که خشکابی است، بعض سالها هست که بارندگی زیاد است، بین 5 تا 6 میلیارد متر مکعب ارزیابی میشه. خب اگر متوسطش بگیریم 5.5 میلیارد متر مکعب. حالا شما اگر 6 میلیارد متر مکعب بگیریم در زمان گولد اسمیت، اقوام ایران 3 میلیارد متر مکعب در سال میرسید، ولی در این قرارداد 26 متر مکعب در شبانه روز بین 820 تا 850 میلیون متر مکعب میشه. یعنی ایرانی ها 26% نه که یعنی بسیار زیاد، یعنی تقریبا 1/7 در واقع حاضر شدن که تنزل کنن. اما یک دلیل سیاسی داشت و یک دلیل اقتصادی، این مستقیما مرتبط بود با پروژه ساختن رایاهن بین مشهد، هرات، قندهار و چمن. یعنی ایرانی ها حتی فکر میکردن که اگر این خط آهن کشیده شوه اینا میتونن که بازداری کانهای بسیار سرشاره که در این منطقه بود به هم از این منابع اینا دست میفن و از طرف دیگه نفوذ اینا زیاد میشه و در روزشون جنگ سرد بود. برنامه طوری بود که باید دست اتحاد شوروی پیشین از افغانستان کوتاه شود و در با سرمایه گذاری های عظیمی که ایرانی ها میخواستن در افغانستان انجام بدن در واقع افغانستان از شوروی دور بسازن و این یکی از دلایل شد که شوروی ها کودتای داوود خان را راه انداختن. بعد از این که رژیم داوود خان روی کار آمد در واقع معاهده تا به امروز به یک نحو پا در هوا مانده. اگر شما به خاطر داشته باشین در عموم مواقع بعضی نیروهای تندرو چپی دکتر موسی شفیق به نام آبفروش تخریب میکردن و او را متهم به خیانت ملی میساختن، ولی اگر ما امروز اگر دادگرانه داوری کنیم میبینیم که این قرارداد صرف نظر از جنبه های سیاسیش از نظر اقتصادی کاملا به نفع افغانستان بوده.
آریان فرسپ آل بیایم به موضوع روز که این جار جنجال های فعلی بین طالبان و ایران چرا اوج گرفته این روزا؟
خب ببینین مسئله بیشتر سیاسی است. من در خدمت شما عرض میکنم که افغانستان تنها با ایران مشکل آبی نداره، بلکه مسئله آب با کشورهای آسیای مرکزی هم است و با پاکستان هم است. ولی با توجه به اینکه طالبان بسیار زیاد وابسته هستند با پاکستان، موضوع پاکستان فعلا هیچ مطرح نیست. در حوزه شمالی که است ما ببینیم رود امو در وسط به طرف کشورهای آسیای مرکزی میره و ما تقریبا از این حوزه تا به حال هیچ بهره برداری نکردیم. یکی از دلایل است که در گذشته در دوره شوروی وقتی که مشکل کم‌آبی پیدا شد در ایج بین کشورهای پایین آب مثل ترکمنستان و مخصوصا ازبکستان و تا جای هم قزاقستان با دو کشور دیگه که بالا دست هستن یا بالا آب هستن مثل تاجیکستان و قرقیزستان همیشه در ایج بر سر عقابه و تقسیم آب کشاکش های بوده. در دوره شوروی چون از مسکو همه چیزا کنترل میشد موضوع بسیار زیاد هات نبود، ولی این موضوع کاملا فعلا هات شده بین از کشورها. آنچه که مربوط به افغانستان میشه در دوره شوروی در دوره ظاهرخان یا حتی در دوره داوود خان که داوود خان خودش در گفتگوهای خود با برژنف هم مطرح کرده بود، در اون وقت جانب شوروی میگفت درست است که شما هم حق دارین که از حوزه عمو برداشت کنین، اما با توجه به اینکه فعلا آسیای مرکزی در معرض فاجعه است ما بر شما امتیازات سایر عرصه‌ها میدیم. شما از این پروژه های بند های آب یا مثلا بعضی کانال هایی که در نظر دارین از آموف فعلا این را متوقف بسازین، ما در بخاطر از اینکه جبران کنیم در پروژه های دیگه بر شما ما کمک های بسیار سرشار میدیم. و دولت افغانستان در واقع به استقبال این پیشنهاد برژنف رفته بود و با دریافت کمک های جبران کننده در سایر عرصه ها این موضوع را در واقع تا یک اندازه حل کرده بود. بعد از کار آمدن طالبا خب حتی اگر پیشتر بریم در دوره آقای کرزی و غنی نمی پروژه قشتیپه مطرح شد که طبعا این از طرف کشورهای آسیای مرکزی با یک دیده شک و تردید به این می نگرند و این دو موضوع داره، یکی که انتقال بعض ناقلین در این منطقه است که به باور از اونا میتونه که در زمینی سربازگیری به خاطر توسعه تروریسم میتونه که بسیار زیاد بر از اونا چالش برانگیز باشه و یکی دیگه هم به خاطر گسترش کشت تریاک و مواد مخدر که در این زمینه این کشورها فعلا با افغانستان سر موضوع درگیر هستن. خب به هر حال اگه بیایم پس سر موضوع طالبا و حوزه هیرمند ببینیم، طالبا بیشتر ما خدمت شما بعض رسیدیم که در دوره نخست که طالبا روی کار آمدن آب کاملا بر روی ایران بستن، ولی در اون وقت دولت ایران بعد از جنگ عراق و ایران در حال در یک وضعیت نبود که از زبان در واقع سخت ابزاری با طالبا صحبت کند. حالا که از ببینین چی رخ داد، طالبا پیش از اینکه به قدرت برسن اینا هیئت‌های را به تهران فرستادن و در سه یا چهار زمینه به تعهدات بسیار جدی به دولت ایران سپردن. حالا من نمیفهم که این تعهدات کتبی بوده یا لفظی و به زبان دیپلماتیک جنتلمنی. یکی از موضوعات مبارزه با تروریسم بوده که اونا به ایرانی ها قول دادن که ما جلو گروه های تروریستی مثل داعش و همچنان جندلایی که در واقع در بلوچستان فعال بودن جلو از یار میگیریم. دوم بحث کشت مواد مخدر بود که ما متوقف میسازیم به خاطر که یک باران بسیار بزرگ در ایران به وجود آمده بود که چند میلیون جوان در روژه در واقع معتاد ساخته بود. بحث سیوم بحث آب بود که طالبا بر ایرانی ها قول داده بودن که در قسمت دادن عقابه به ایران کنم و 850 میلیون متر مکعب، خب نظر به بعض سنجش ها 820 میلیون متر مکعب در شبانه روز است. این موضوع بر طالبا بر ایرانی ها تعهد سپرده بودن و در عین حال اطلاع شک و گمان های هم است که بعضی از طالبا از ایران در اعضای این سازش ها مبالغ را هم به عنوان رشوه دریافت داشته بودن و کماکان آلا هم ممکن است که بعض از اینا دریافت کنند. ولی بعد از اینکه طالبا روی کار شدن، این دو سال است که در واقع طالبا در افغانستان در قدرت هستند، بنا به اظهارات و مقامات ایرانی طالبا به امو عهد و پیمانه که بسته بودن پایبان نبودن و اینا را ایرانی ها متهم به نقض عهد میکنند. این یک مسئله است. موضوع دیگه که مولد در واقع اختلاف قرار داره، یک اشاره من میکنم که در زمان آقای غنی وقتی که آقای جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود سفرهای به کابل داشت و مقامات افغانستان هم سفرهای به ایران داشتن و در اثر گفتگوهایی که بین آقای صلاح الدین ربانی و جواد ظریف شده بود، در اینجا اینا میخواستن که یک قرارداد جامع همکاری های دو جانبه که حتی نام از اون قرارداد راهبردی مانده بودن به امضا برسانن که این شامل کمک های ایران به افغانستان، سرمایه گذاری ها، گسترش تجارت و مسائل مرزی از جمله مسائل آب میشه. تقریبا این قرارداد به پایان رسیده بود، در حدود 98 تا 99% آماده امضا شده بود. فقط یک بند بود که دو طرف سر این بند اختلاف داشتن و او هنوز حل نشده بود که ناگهان رژیم آقای غنی باجگون شد و این قرارداد امضا نشد. حال مشکلی که به وجود آمده که ایرانی ها نمیتونن این قرارداد با طالبا امضا کنن چون رژیم طالبا فاقد مشروعیت ملی و بین المللی است. در نتیجه هر قراردادی که با طالبا امضا میشه او فاقد ارزش حقوقی از دیدگاه حقوق بین الدول است. این متوقف ماند. حالا برگردیم به این که فعلا تنها مسئله که مطرح است، تنها معیار که است، اونمو قرارداد سال 1351 است که مطابق سال 1973 میشه در واقع یا 72. خب به هر حال بحث اینجاست که در اون صورت در اونجا پیش بینی شده که اگر بین دو طرف در مسائل مشکلات پیش میاد اینا باید با تفاهم حل کنن و با تشکیل کمیسیون ها و هیئت های فنی که بیان ارزیابی کنن. حال طالبان میگن که ما با کمابی روبرو بودیم، بارندگی نبوده، در نتیجه ما نمیتونیم که عقابی ایران را به صورت کامل بتیم. اما در اینجا ایرانی ها سر گفته های طالبان شک دارن. ببینین من یک چیز خدمت شما عرض میکنم. این مثالی که گذشت زمستان بسیار از زمستان پربرف بود، چنانچه بنا به گزارش هایی که از روس ها دریافت میشه خود دریاچه اورال در حدود 160 میلیارد متر مکعب به او افزایش پیدا کرده، افزوده شده. در خود ایران هم تمام گزارش ها را اگر شما ببینین همی خود آب هایی که در کاسه های بند ها یا سطح های ایران امیال موجود است، این یک افزایش بسیار چشمگیر نسبت به سال گذشته نشان میده که همیشه نشته میکنن که این کاسه های سطح های ایران در حدود 65% پر شده، در حالی که در گذشته هیچ وقت از 50% بالاتر نبوده. در نتیجه ایرانی ها به صداقت گفته های طالبان شک دارن و میگن که ما باید یک هیئت فنی خود را بفرستیم که اینا ارزیابی کنند. و همچنان عکس های ماهواره‌ای نشان میده که آب در کاسه آب المند کجکی افزایش پیدا کرده و طالبا باید دریچه های آب کجکی را بکشایند که آب به این طرف سرازیر شد. ولی آنچه که مربوط به آب کمال خان میشه که در واقع در سرشاخه قرار داره، طوره که ما بر شما گفتیم کاسی از این بند بسیار کوچک است و 52 میلیون متر مکعب آب داره. گیرن که تمام ذخیره آب کمال خان اگر اینا بر ایرانی ها رها کنن، ای از این 52 میلیون متر مکعب یک بخش بسیار کمش به ایرانی ها میرسه. بنابراین این یک مشکل است که بین دو طرف پیدا شده و ایرانی ها ناگزیر شدن که از زبان دیپلماسی بیرون بیان و آغاز به تهدید کنند. مشکل دیگه است که یکی خوب مشکل خود داخلی ایران است که مردم سیستان و بلوچستان به سطور رسیدن از بیابی و کمابی. امیال نظر به بعض گزارش ها 400 هزار نفر در معرض بیابی قرار دارن. آله ایره میگذاریم که چقدر جانوران و دام و دد و رماهای گوسپند و گاو و ماهی ها و پرندگان هم از این متضرر میشن.
بله.
بنابراین یک مشکل بسیار پیچیده مبادل شده و حتی یک موضوع دیگه هم هست در پشت پرده که در اینجا بعضی از مخالفین طالبا اتر ابراز میکنن که در پشت پرده بر رفتارهای طالبا ایسای پاکستان قرار داره، چون از بزدیر از اینا افغانستان عملا اشغال شده از طرف پاکستان و طالبا به خاطر از این که پیکان به طرف ایران منعرف بسازن که مردم متوجه پاکستان نباشه، این مشکل با ایران عمدن از طرف طالبا دامن زده میشه و از طرف دیگه طالبا به گمان غالب میخوان یک نوع باجگیری کنن. یعنی اینا میفهمن که اگر ما آب با ایران قطع کنیم در ایران یک فاجعه اکولوژیک به وجود میاد و دولت ایران آزاد میشه که بر ما امتیازات پولی سرشار را در اختیار ما بگذاره و این وقت است که خود طالبا با مشکلات مالی روبرو هستن. از طرف دیگر خود ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی هم بنا به بعض ملاحظات سیاسی طالبا را با تهدید روبرو ساخته. از یک طرف امو در واقع در حدود 9 میلیارد دلار پول افغانستان منجمد شده در بانک‌های ایالات متحده آمریکا، صرف نظر از اینکه 2 میلیارد دلار در دو سال گذشته بنا به ملاحظات انسان دوستانه و به خاطر جلوگیری از فاجعه انسانی در دسترس طالبا قرار داده شده و او را هم هفتوار در حدود 40 تا 70 میلیون دلار به دسترس طالبا گذاشته میشه. این هم یک با خطر از این روبرو هست که کاهش بیفته. یعنی طالبا در مجموع با مشکلات مالی متعدد دست به گریبان هستن، بنابراین کوشش میکنن که یک نوع باجگیری از ایران کنن، ولی خب ایرانی ها هم از ابزارهای متعدد که در دست دارن طالبا را تهدید میکنن. خب میتونن که مثلا جریان کمک‌های مالی را به طالبا کلبت پنهانی است قطع کنن، میتونن که مرزها را ببندن، میتونن که در صورتی که گپ به جای باریک برسه خب میتونن که از عملیات تخریبی هم کار بگیرن و حتی در صورتی که اوضاع بسیار خراب شود این خطر وجود داره که ایرانی ها بتونن با پهپادها و موشک‌ها بندهای کجکی و سلما و کمال خان همه را منفجر بسازن و این میتونه که به یک بحران بسیار بزرگ سیاسی دیگه مبدل شد.
خب به نظر شما رای حل چی از رای حل افغانستان ایران؟
خب ببینید تا زمانی که در افغانستان یک دولت مشروع و فراگیر ملی و وجود نه که دارای مشروعیت ملی و بین المللی باشه، از لحاظ حقوق بین الدول مشکل غیر قابل حل است، چون هیچ قرارداد نمیشه که با طالبان امضا شود مگر اینکه بعض تفاهمات موقت سازوکارهای موقت روی دست گرفته شده که به هر حال جلو مبدل شدن این یک چالش است، یک چالش است که این چالش به یک تنش مبدل نشه به خاطر از اینکه بسیار میتونه که خطرناک مخصوصا در افغانستان میتونه که بسیار خطرناک باشد. ولی ما طوری که خدمت شما عرض کردم در مو سال 2009 ما هشدار دادم به ایرانی ها که متوجه از این موضوع باشن که بالاخره این موضوع میتونه که به تنش بسیار بزرگ روبرو شه و به یک فاجعه به انجامه. بنابراین در دراز مدت ایرانی ها باید کوشش کنن که هرچه سریعتر کانال های آب بکشن و همچنان نمی لوله های رساندن آب شیرین این توسعه بتن به این منطقه که مشکل کمابی حل شوه. و از طرف دیگه باید مطابق اونم قرار دیگه فعلا کدام قرارداد دیگه ما نداریم. قرارداد سال 1351 باید دوباره روی دست گرفته شوه و در این موضوع به اساس همون قرارداد آیت های تکنیکی دو طرف باید برن، آیت های وزارت نیروی ایران و وزارت آب و برق افغانستان باید بشینن و یک راه حل پیدا کنن. ببینید یک مشکل دیگه هم هست که تا به حال زیاد و قدر مطرح نشده و ای ایرانی ها یک راست دیگه هم دارن به خاطر از اینکه یک ببینید در این منطقه چند هامون است، یکی هامون هلمند است که در خاک ایران قرار داره، یکی هامون پوزک است که در مرز است مشترک است بین دو کشور و یکی هامون صابری است که هم مشترک است بین ایران و افغانستان. و در هامون صابری که از در رودهای دیگه مثل فرارود و خاشرود و هاروت یا ادرسکن میریزه و حال هم یک برنامه دیگه بود که در زمان آقای اشرف غنی روی دست گرفته شده بود که قرار بود اوجه یک بند برق دیگه بند آب بسازن در اوجه یا سد بسازن. این اگر این سد ساخته شود 2 میلیارد متر مکعب آب که به هامون صابری میریزه این هم جلویش گرفته میشه و این واقعا بر ایرانی ها یک خطر بسیار بزرگ است. یعنی در واقع ایرانی ها بسیار زیاد تلاش دارن که با آوردن فشار حداکثری بر طالبان جلوی صدا بگیرن. من یک چیز خدمت شما عرض میکنم، در زمانی که ما در وزارت خارجه افغانستان بودیم، در اوج با بعضی از وزیرانی که در کابینه آقای کرزی بودن و همچنان مشاور ارشد اقتصادی، و من همیشه برشان میگفتم که در افغانستان بهتر است که بندهای کوچک آب، یعنی میشه که شما دهات حتی صدها بند در مناطق کوهستانی بندهای کوچک بسازین که هم بر مردم برق برسه و هم آب ذخیره شوه و از این برآورداری شوه، تا یکی که ما در مناطق مرزی با کشورهای همسایه بندهای بزرگ بسازیم که هم نیاز به سرمایه خارجی داره، چون خود ما نمیتونیم، هم چالش برانگیز است و هم میتونه که با همسایه ها مشکلات زیاد را خلق کنه. کمایی که تنها مسئله ساختن آب مطرح نیست، به خاطر از اینکه وقتی که شما یک بند آب درست میکنین باید در اونجا پروژه های کشاورزی تعریف شوه، از نظر اکولوژی مسئله بررسی شوه، نه اینکه آب ذخیره شوه در اونجا و تبخیر شوه یا به شورازارها بره. حالا این بند کمال خانه که ما ساختیم از این کمترین بهره برداری در بخش کشاورزی صورت میگیره، هیچ پروژه هایی در اونجا نیست، برعکس این آب منحرف میشه از راه رود بیابان و رود خشک به طرف در واقع امو شورازار گذره، نه به ایران میره و نه افغانستان از این سود میبره، و او یک نهر نورافیان که به طرف شرق ساخته شده او هم به طرف بیابان و شورازار میره. یعنی در واقع در اینجا دیده میشه که عملا طالبا از آب به عنوان یک عربی سیاسی، یک ابزار فشار سر ایران استفاده میکنن، و در برابر از او ایرانی ها هم به اثر اونمون سالنگوری که اینا کردن در سالهای گذشته و در اثر سوی مدیریتی که دارن، اینا با یک فاجعه بسیار بزرگ در کشور خود روبرو شدن. کمایی که در این طرف هم به اثر اینمی سوی مدیریت طالبا و نبود مدیریت درست و فقط نگاه سیاسی و ابزاری با خاطر باجگیری و برابرداری های سیاسی، مشکل در داخل افغانستان هم بسیار زیاد شده. شما ببینید همین از وقتی که نمی آمون هیرمند در واقع خشکیده، در اینجا در بستر این جهیل یا دریاچه، در اینجا ریک، ماسه، شن، شورازار، کودهای مواد کیمیایی، فاسفات و غیره و غیره، این به صورت بادها یا طوفانهای خاکی به طرف افغانستان سرازیر میشه و مردم از این متضرر میشن، هم به خاطر بیماری های مختلف ریوی، هم یک مایه آفت بسیار بزرگ است، دام دد هم از این متضرر میشه، مردم هم متضرر میشه، کشتارها و شالیزارها اینا همه در واقع در معرض طوفان های خاک و باد قرار میگیره. یعنی مشکل دو طرفه است. یعنی اگر فشرده بسازیم، از نظر من در بخش ایرانی ها سهلنگاری و سوی مدیریت بوده که اینا با وجود از اینکه من خدمت شما یک بار دیگه میگم که من در سال 2009 در یک کنفرانس که تقریبا 500 نفر کارشناس و 100 تا سر جهان از امریکا گرفته تا انگلستان و کشورهای اروپایی و چین و هندوستان و کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و کشورهای عربی در اینجا حضور داشت، در این کنفرانس من یکی از سخنرانان اصلی بودم و در اینجا من واضح و آشکار بر از اینا گفتم که هشدار میتم که شما اگر این مسئله را دست کم بگیرین و سلنگوری کنین، این بالاخره به فاجعه بسیار بزرگ به منطقه مبدل میشه. ولی متاسفانه که در 13 سال گذشته ایرانی ها کار بسیار کمی در این راستا کردن، در حالی که میتونستن که اگر در سالهای گذشته اینا کار کنن این مشکلات را یک اندازه زیاد حل کنن. اینو باید متوجه باشیم که با گذشت زمانی مشکل زیاد شده میره، چون از یک طرف بارندگی کم است، خشکسالی است، مصرف زیاد در افغانستان زیاد میشه، تنارایش اینه نیست که از دریای عمان و خلیج فارس کانال ها کشیده شود، دریاچه های مصنوعی درست شود و پولش هم میتونه ایرانی ها نفت بتن یا گاز بتن برای چین یا به هندوستان و هر کشور دیگه که میتن، این مشکل حل کنه.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما نظریات و تحلیل های آقای عزیز آریانفر، سابق رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه را شنیدید. از ایشان یک جان تشکر. حالا من از حضورتان رخصت، سر ساعت می توانید خبرها را بشنوید.